بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم إلى قيام يوم الدين اللهم غفرنا وجميع المشغلين للعلم والعمل الصالح كتاب الزكاة كلمه الزكاة مصدر است به دو معنا اطلاق شده معنای اول طهارت همونطوری که در برخی از آیات وارد شده قتلت نفسا زکیتا بغیر نفس قد افلح من زکاها یعنی من طهرها به این مضمون در قرآن زیاد لولا فضل الله علیکم ما زکا منکم من احد یعنی ما طهر احد معنای دوم زکات هم عبارت است از نما و نمو یا به قول مرحوم صاحب حدائق زیاده این نام نما و نمو و زیاده به یک معناست از این قبیل هم آیه شریفه است که فرمود ذالک ازکا لکم و اطهر بنابراین که بگیم اطهر تأکید نیست بلکه تأسیس این عمل نمو و فائده برای شما زیادتر داره و همچنین موجب طهارت از دنس و رذائل اخلاقی خواهد شد صاحب جواهر می فرماید به این که گاهی هم لفظ زکات به معنی مطلق عمل صالح آمده که از این قبیل است فرمود به این که اوصانی به صلاة و زکات ما دمت حیا خدا به من فرمان داده وصیت کرده به نماز و هر عمل صالحی مادامی که حیم یا فرمود دین که خیرن منهو زکاتن و اقرب و رحما به معنی مطلق عمل صالح نیز آمده است که البته این از قبیل ذکر خاص و اراده عامه که خوب در لغت عربی متعارف از نظر شرعی این معنی لغوی زکات از نظر شرعی همه می دانند متفقن که زکات عبارت است از یک واجب مالی با تقدیر به حد نصاب در اموری که پیامبر اکرم معین فرمودند ذهب و فضه و انعام ثلاثه و زر گندم و جو و کشمش یا مویز با فرض اینکه به حد نصاب خاص برسه این مقدار متیقنه منتها تفاسیری که در معنی زکات شرعن شده مختلفه صاحب جواهر ده دوازده قول از بزرگان نقل میکنه ولی به قول خود ایشان و همچنین صاحب حدائق، اینها دنبال تفسیرهای واقعی که نبودند. همه اینها به قول آقای آخون شرح الاسم، اشاره است به همون چه که همه متشرعه می دانند در دین مقدس اسلام یک مالیاتی مقدر شده بر این نه چیز با فرض نصاب، وصول به حد نصاب. این مقدار متیقن و مسلمه که مراد در شرع حالا یا حقیقت شرعیه شده، چنان که اکثر بزرگان میگن چند کلمه در شریعت حقیقت شرعیه برای اونها ثابت شده، من جمله صلات و صیام و زکات و حج. این کلمات در زمان خود شارع مقدس حقیقت تعینیه در این معانی خاص پیدا کرده، بحثی هم درش نیست. بنابراین با تعاریف بزرگان که ذکر کردند خیلی کاری نداریم، چون همه از قبیل شرح الاسم بیشتر نیست. از نظر برنامه هم چون قرین صلات در قرآن مجید قرار گرفته، خب پس از تمام اتمام صلات مناسب است کتاب زکات شروع بشه و در کتب حدیث هم دومین کتاب بعد از صلات، اول طهارته بعد صلات میارن، سوم هم کتاب زکاته که در چاپ‌های مؤسسه آل بیت از جلد نهم شروع میشه، در چاپ‌های مؤسسه اسلامیه هم جلد ششم، و جواهر هم جلد چهاردهم، پانزدهم، حدائق هم جلد دوازدهم. خوب استاد خویی هم که در این چاپ های مفصلی که 50 جلد تقریراتیشون چاپ شده، در اونجا هم که کتاب زکات دارن جزء 36 باشه. اگر دوستان خواستن مراجعه داشته باشن، این کتب مرجع زکات مرحوم محقق همدانی هم که مستقلن چاپ شده. امروز تیممونم به آیات و روایاتی که در رابطه با زکات وارد شده، تیممونم این آیات و روایات را چند تا را ازش میخوانیم که عنایت بکنید در شرع مقدس اسلام تا چقدر به این واجب اهتمام داده شده. اما در آیات که خوب معلومه فرمود به این که اقیم الصلاة و آت الزکات، که این هم در یک جا و دو جا نیست، بسیاری از موارد خداوند متعال کنار امر به صلاة امر به زکات کرده. خود من اموالهم صدقتن تو تحرهم و تو زکیهم، یا آیه دیگر ویل للمشرکین الذین لا یعطون الزکات، که در سوره فصلت آیه 6 و 7. اما روایات، اولین حدیث صحیحیست که مرحوم کلینی از عبدالله ابن سنان نقل میکنه، قال ابو عبدالله علیه السلام، لما نزلت آیت الزکات خذ من اموالهم صدقتا تطهرهم و تزکیهم بها، فرمود این آیه که نازل شد و اون در فی شهر رمضان، در ماه رمضان هم این آیه نازل شده بود، امر رسول الله صلی الله علیه و آله منادی فنادا فی الناس ان الله تعالی فرض علیکم الزکات کما فرض علیکم الصلات ففرض الله علیهم من الذهب والفضه وفرض علیهم الصدقه من الابل والبقر والغنم و من الحنطه والشعیر و تمر و زبیب. این مواردی است که خدا واجب کرده زکات را. بنادا فیهم بذالک فی شهر رمضان، در ماه رمضان منادی از جانب پیغمبر ندا داد به این امور. و عفا لهم اما سوا ذالک. البته این حدیث اگر خسته باشید عادث این حدیث را، عادث حدیث از کنن وسائل باب هشتم من ما تجب فیه زکات، و در باب اولم این حدیث را آورده مرحوم صاحب وسائل جلد اول جلد از کنن در چاپای مؤسسه عربی جلد نهمه، در چاپای اسلامی جلد ششمه. به هر حال در باب هشتم از ابواب زکات هم آورده صاحب سائل، باب اول از ابواب فقیه هم آورده، یعنی من لایه دو. خب بعد فرمود که حدیثی که دیگه ذکر نکرده، حدیث چندم مراجعه در اونجا پیدا میکنه. خب بعد فرمود که نادا فیهم در شهر رمضان و افا لهم اما سوا ذالک، در غیر اینها را پیغمبر عفو فرمود. مثلا در مثلا عدس، لوبیا، نخود و امثال اینها واجب ند. ثم قال، قال ثم لم يتعرض لشیء من اموالهم حتی حال علیهم الحول من قابل. خب در ماه رمضانی که آیه نازل شد از طرف پیغمبر منادی اعلام کرد به مردم، پیغمبر هم عمل نکرد تا سال گذشت. وقتی که سال گذشت فسامو و افترو فامر منادی فنادا فی المسلمین ایها المسلمون زکو اموالکم تقبل صلاتكم، زکاتتون را بدید تا نمازهایی که خوندید قبول بشه. قال ثم وجه اموال الصدقه و اموال التسوق، بعد هم اموال فرستاد برای جمع آوری زکات در بین مردم، اهم از شهریا و روستایا. اموال التسوق، تسوق گفتن جمع تسق، اما از کنن که میگن معربه، در اصل از کنن که عربی نبوده، فارسی بوده. تس هم به معنای مقداری از خراجی است که بر اراضی بسته میشه. این یک حدیث در رابطه با اصل کیفیت نزول امر به زکات. روایت دیگری که باز نقل میکنه مرحوم کلینی از معروف ابن خربوز، صحیح هست، صحیح حدیث، معروف یعنی صحیح، ان ابی جعفر قال ان الله عز وجل قرن الزکات بالصلاه فقال و اقیم الصلاه و آت الزکات فمن اقام الصلاه ولم یؤت الزکات فلم یقم الصلاة، نماز را هم حتی انجام نداده. حدیث دیگر که مرحوم صدوق نقل کرده، ان عبدالله ابن سنان بین رسول الله فی المسجد از قال قم یا فلان، پنج نفر را اسم برد، قم یا فلان، قم یا فلان، قم یا فلان، حتی اخرج خمسة نفر، پنج نفر را فرمود حرکت کنید و از مسجد خارج بشید. فقال اخرجوا من مسجدنا لا تصلوا فيه و انتم لا تزکون، یا اخرجوا، فرمود خارج بشید شما پنج نفر از مسجد ما، شما نماز نخوانید در مسجد در حالی که شما زکات نمیدید. حالا که اهل زکات نیستید در مسجد هم دیگه ننشینید. با صحیحه ابی بصیر که به این مضمون چند حدیثه، من منع قیراتا من الزکات فلیس بمؤمن ولا مسلم. قیراط یک از مسقال را که به چند قسمت تقسیم کنن، یک قسمتش برابر با یک قیراطه که از نخود هم کمتره. بعد فرمون کسی که قیراطی از زکات را منع کنه، لیس به مؤمن بلا مسلم، و هو قوله تعالی رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فی ما ترک. فرمود که کسی که ترک زکات کنه طلب رجعت میکنه، یعنی این آیه شریفی که فرموده در وقت مرگ یا بعد از مرگ یه عده میگن رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترک، اینها همونایی هستن که در زمان حیات زکات نپرداختند. باز همین ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال من منع قیراطا من الزکات فلیمت ان شاء یهودیا او نصرانیا. اما عقاب کسی که عرض کنم حضور که مانع زکات بشه، روایت صحیحه عبدالله بن سنان قال رسول الله صلی الله علیه و آله ما من زکی زی زکات مال نخل او زرع او کرم یمنع زکات ماله الا قلده الله تعالی تربت ارضهی یتوق بها من سبع ارضین الى یوم القیامه. اون زمینی که درش زکات واجب بوده اگر زکات رو خارج نکنه، خداوند متعال اون زمین را بر گردن او خواهد بار کرد تا روز قیامت. صحیحه دیگری که ایوب ابن راشد قال سمعت ابا عبدالله یقول مانع الزکات یطبق بحیت قرعا. قرعا به اون ماری میگن که روی سرش مو نباشه و میگن او سمش قوی تره، به حیث قرعا تأکل من دماغه، از مخ سرش میخوره. و ذالک قول الله تعالی سیطبقون ما بخلوا به یوم القیامه. خب به این مضمون که با سیطبقون ما بخلوا به یوم القیامه روایات متعددی وارد شده، به همین طور که عرض کنم که ماری برش گردنش برش مسلط میشه و او را عرض کنم که میخورد و یا اینکه نیش میزنه تا وقتی که از اعمال فارغ از حساب فارغ بشن. خب به این مضمون دیگه حالا روایات متعدده، احتیاجی بخوندن نداره و مرحوم صاحب وسائل در حدود 10-15 صفحه این روایات را در وسائل شیعه آورده. بعد حدیث دیگری که کسی که منکر زکات باشه، قطعا منکر زکات گفتن محکوم به کفر، زیرا کسی که ضروری دین را منکر باشه علما فرمودن محکوم به کفر. کافر سه دستن: منکر توحید، منکر رسالت خاتم الانبیا و منکر یکی از ضروریات دین. ضروریات دین را گفتن اون چه که پیش همه مسلمان ها مسلمه و قرآن به او تصریح کرده باشه. منتها مرحوم استاد خوی یه حرفی میزد، میفرمود که نفس انکار به نفسهی موجب کفر نیست مگر بازگشتش به تکذیب پیغمبر باشه، که معناش اینه که پیغمبر خلاف گفته یا این آیه را از قرآن من قبول ندارم. ولی به هر حال کسی که منکر زکاته فرمود که محکوم به کفر، همونطوری که علامه در تذکره گفته، فرموده اجمع المسلمون کافتن علا وجوبها فی جمیع الاعصار و هی احد الارکان الخمسه، ای که در روایات وارد شده بنی الاسلام علا خمسه، یکیش هم زکاته. ازا و اما کسی که بعد فرموده ازا عرفت ها دا فمن انکر وجوب ها ممن ولد علی الفطره و نشع بین المسلمین فهو مرتد یقتل من غیر ان یستطاع. اگر اینکه در بلاد اسلام نشو نما کرده و به دنیا آمده از پدر مادر مسلمانی و بعد منکر شده، فرمود این کشته میشه بدون اینکه او را توبه بدن. و ان لم یکن ان فطرتن بل اسلم عقیب کفرن استطیب مع علمه به وجوبها ثلاثن. اگر مرتد ملی باشه سه مرتبه توبه داده میشه، فان تاب و الا فهو مرتد وجب قتله. اگر تو مرتد ملی هم باشه و منکر بشه بعد از اینکه سه مرتبه توبه دادن و توبه نکرد، محکوم به قتله. و ان کان ممن یخفا وجوبها علیه، حالا اگر یک مسلمانی است که نمیدونه که زکات واجبه، لانه نشأ بالبادیه او کان قریب العهد بالاسلام عرف وجوبها، اش میگن آقا بدن که یکی از واجبات شرع مقدس اسلام زکاته، ولم یحکم به کفره، این چون منکره اون چنینی نبوده محکوم به کفر نخواهد بود. خب اما کسی که عمل به زکات نمی کنه، یعنی زکات را نمی پردازه ولی منکر وجوبش نیست، برخی از بزرگان گفتن این هم محکوم به کفره، برای اینکه در روایات ابی بصیر خوندیم که کسی که ترک زکات می کنه در وقت مرگ بهش میگن مت یهودیان او نصرانی. یا علاوه که یه روایتی است که ولی از سلام الله علیه وقتی که تشریف میارن دو تا ادکنم حد را جاری میکنند و منتظر بینه و شاهد هم نخواهند شد، و اون دو تا یه کسی که اول کسی که زنا محسنه کنه، دوم کسی که زکات نپرداخته. فرمود این دو نفر را بدون بینه و بدون شاهد و غیر ذلک ولی عهد سلام الله علیه اعدام میکنه. خب این اعدام کردن خود نشانه این است که این چون کافر بوده که امام عهد سلام الله علیه اعدام میکنه. تا بعضی گفتن نه، این کفری که در برخی از روایات وارد شده این مثل که خیلی جاها داره تارک و صلات کافر، یا اصلاً که در بعض از موارد هم گفته که بعض از واجبات دیگر هم کسی اگه ترک کنه کافره. این کفر نه به معنای کفر اصطلاحیه، این به معنای اینکه در عمل که ان جاهد و استطار کرده حق را بر خودش، و اینکه گفته موت یهودیان او نصرانی، یا مثل تارک حج که در تارک حج هم گفتن وقت مرد بهش خطاب میشه موت یهودیان او نصرانی، یا با اینکه نگفتن واقعا تارک حج کافره و قتلش جائزه، اما اینکه امام سلام الله علیه وقتی تشریف بیارن این را میکشن، خب اینم باز دلیل بر کفر در زمان حیات نیست، چون زانی محسنه را هم امام زمان میکشه، در صورتی که زانی محسنه کافر به این معنا که متنجس نجس باشد و احکام کفر بر او جاری بشه نیست. این کشتن حالا بر اساس اون از کنه که مصالحی است که خود اون حضرت به اونها واقفه. پس نتیجه این شد که اصل وجوب زکات از مسلمات قرآن شریف و روایات، فضیلت زکات هم بسیار زیاده که در عده از روایات وارد شده که اگر کسی زکاتش را پرداخت، خداوند متعال از هیچ چیز دیگه از او از امور مالی سؤال نخواهد کرد و ادا کرده، و خداوند به برکت اداء زکات هم بر او نمو میده مالش را، و فرمود این توهم غلط را بخلا میکنند که اگر زکات مال را خارج کنند از مالشون کم میشه، بلکه فرمود به عکس مال را خدا درش نمو میده و برکت میده. پس بنابراین اصل وجوبش و اهمیتش جای بحث نیست، منکرش هم طبق این فرمایشات محکوم به کفره، و اما تارک او نه، تارک مثل تارک صلات به خاطر عظمت گفته شده کافره، ولی احکام کفر بر تارکی که جاهد نیست بار نخواهد شد. والحمد لله.